خوشه چین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به خوشچین امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و در فعالیتایی که دارید موفق و پیروز باشید. خوشچین برنامه است در باره فعالیت‌های مختلف کشاورزی و آخرین دستاوردها و آگاهی‌های مورد نیاز بهره‌برداران و علاقه‌مندان این بخش رو ارائه می‌کنه. ما در این برنامه از حضور کارشناسان و اساتید مراکز تحقیقاتی کشورمون بهره‌مند خواهیم شد. برای ارتباط با این برنامه به 30036 37 میتونید پیامک ارسال کنید. درباره اهمیت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در بخش‌های مختلف و جوامع مختلف اطلاع رسانی‌های بسیاری صورت گرفته تا از تبعات همه‌گیری این ویروس جلوگیری بشه. جوامع عشایری و مرتعدادی با توجه به فعالیت‌های تولیدی که دارن و تعداد افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنن، از جمله جوامعی هستند که ویروس کرونا میتونه در آن آسیب‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی رو ایجاد بکنه. برای اطلاع رسانی در خصوص نحوه جلوگیری از شیوع این ویروس در بین عشایر و مرتعداران دعوت کردیم از جناب آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، تا در این خصوص در خدمتشون باشیم و از اطلاعاتشون بیشتر بهره‌مند بشیم و آخرین توصیه ها و نتایج تحقیقاتی رو به این لحاظ در اختیار عزیزان و شنوندگان بهره‌بردار قرار بدیم. جناب آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مهندس نوروزی و همچنین شنوندگان محترم، کلیه روستاییان، دامداران محترم روستایی و عشایر گرامی.
زنده باشید. جناب آقای دکتر کرمی، قرار شد که راجع به اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا در جوامع عشایری و دامداری روستایی صحبت بکنیم. ابتدای کار میخوام که کلیت داستان رو برای عزیزان بفرمایید.
خب همونطور که مستحضر هستید، ما امروز با بحث شیوع گسترده بیماری ویروس کرونا در سطح دنیا و در سطح کشور مواجه هستیم و طبیعتاً دامداران و عشایر محترم هم نمیتونن از این ویروس فرار کنن. باهاش مواجه هستن. در این جامعه اونها هم این امکان شیوع وجود داره و امکان ابتلا شدن به اون هم در خانوادهشون و هم در فعالیت کاری اونها امکان وجود داره و این مسئله وجود داره که امکان ایجاد خطر هم برای خودشون و هم برای همکارانشون و حتی افراد دیگه وجود بیارن. خب هنوز تحقیقاتی که در مورد این انتشار این ویروس در مراتع باشه خیلی کامل نشده، ولی خب مطالعات مشابهی که در مورد ویروس های مشابه هست میشه گفت ازش میشه استفاده کرد و ما کمک کنیم به اینکه مشکلات کمتری را دامداران محترم و عشایر گرامی داشته باشن.
متشکرم. آقای دکتر، اگر بخوام یه خورده مصداقی تر من سوالم رو مطرح بکنم، میدونم که ویروس کرونا خب یه چیز مشخصی هست، تعریفی داره، ولی با این حال میخوام گفته شما رو هم در بخش کشاورزی بشنویم. اصلا کرونا چطور فعالیت های عشایری و دامداران روستایی رو تهدید میکنه؟ آقای دکتر خواهش میکنم.
خب ویروس کرونا عملا ما یه خانواده از ویروس های کرونا وجود داره که ویروس جدید کرونا است که در واقع این چند ماه اخیر ما را مشکل به وجود آورده در زندگیمون. این ویروس به سرعت امکان گسترش و شیوع داره، از انسان به انسان به واسطه اون ترشحاتی که از دهان، بینی و چشم هست میتونه انتقال پیدا کنه و روی هر سطحی قرار بگیره اون سطح امکان انتقال را فراهم میکنه. خب سوال شاید مطرح بشه که آیا دام باعث انتقال این ویروس خواهد شد یا خیر؟
خب
این راه های انتقال این ویروس البته هنوز کاملا مشخص نشده، در حال بررسی و تحقیق بیشتر هست. همه میدونیم که از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه. خاصگاه این ویروس هم یه خاصگاه جانوری بوده، هنوز کاملا دقیق مشخص نیست چه جانوری است. خب برخی اشاره کردن مثلا به خفاش، ولی هنوز دقیقا مشخص نیست. مطالعات سازمان بهداشت جهانی و یا سازمان جهانی بهداشت دام هم توصیه‌هایی در این زمینه دارن که با توجه به اینکه ما هنوز دقیقا نمیدونیم که این امکان انتقال به دام‌های مختلف وجود داره براش یا خیر، بهتره که ما راه‌های پیشگیرانه را از ابتدا شروع کنیم که
عاقلانه بیستلاف
بله کنیم. عاقلانه اینه که ما این راه را بهش توجه کنیم.
اگر اجازه بدید یک سری بزنیم اتاق فرمان رو برگردیم و بشنویم فرمایشات شما رو آقای دکتر.
چه خبر است در دل خاکی که بیقرار خورشید است؟ آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوش چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیویی اقتصاد.
عزیزان، صحبت میکنیم با آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، عضو هیئت علمی گروه ترویج ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان. موضوع صحبتمون هم اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا در جوامع عشایری و دامداری روستایی هستش. میخوام تقاضا کنم که به خصوص اگر در این زمین ها فعال هستید حتما با ما همراه باشید و ما رو بشنوید. آقای دکتر، ویروس رو تعریفی ازش داشتید و اینکه به خصوص چطور این ویروس میتونه فعالیت‌های عشایری رو و همطور دامداران روستایی رو تحت تاثیر قرار بده، مطالبی رو گفتید و رسیدیم به اونجا که برای رعایت بهداشت عمومی به خصوص افراد خانواده، کسانی که به اصطلاح کار چوپانی رو انجام میدن و حتی کارگران وارد صحبت شده بودیم که توصیه‌های شما رو بشنویم و بتونیم رعایت کنیم و با رعایتش از ایجاد خسارت و ضرر و زیان خدای نکرده جانی و مالی پیشگیری بشه. خواهش میکنم.
بله. خب دسته از اقدامات بهداشت عمومی افراد خانواده، چوپانان و کارگران هست. به عنوان مثال ما باید لباس کار و لباس منزل را تفکیک کنیم، یا لباس کار را بیرون از منزل یا چادر عشایری تعویض کنیم. لباس ها را قبل یا بعد از کار ضد عفونی کنیم. نان و غذا را قبل از مصرف تا اونجایی که میشه گرم کنیم. قبل و بعد از تماس با هر نوع حیوان باید دست ها را به طور کامل با آب و صابون بشوریم. خب البته خب مواد ضد عفونی کننده دیگه هم هست که میشه از اونها استفاده کرد، به خصوص از الکل ها و یا موادی که از الکل تهیه شده. خب باید از مراکز معتبر همینا تهیه بشه. از دست زدن به چشمان، بینی و دهان سعی کنیم تا اونجایی که میشه خودداری کنیم. در هنگام چرای دام در مرتع و یا کوچ و کار در مزرعه یا هر مکان عمومی از دستکش و ماسک مناسب استفاده کنیم. خب طبیعتاً چون ما کار داریم انجام میدیم، دستکش های مخصوص کار خیلی به ما میتونه کمک کنه، هم دوام داره هم قابل شستشو هست. ماسک اگر استفاده میکنیم، ماسک های کاغذی یک بار مصرفمون، بدونیم که دوام زیادی نداره، 2 تا 3 ساعت بیشتر نه دوام نداره، و یا ماسک های فیلتردار 5 تا 8 ساعت بیشتر نیست. اگر ماسک های پارچه‌ای تهیه کردیم و امکان شستشو داره، اون هم با رعایت بهداشت باید انجام بشه. ظروف منزل از جمله ظروف شیشه‌ای، فلزی، پلاستیکی و غیره را با آب گرم و مواد شوینده مناسب شستشو بدیم. اطراف منزل یا چادر اشعاعی را با مواد مناسب ضد عفو کنیم. سعی کنیم که دام وارد در واقع نزدیکی این محل نشه. از بردن کفش به داخل چادر خودداری کنیم. از ورود دام‌ها و سایر حیوانات به نزدیکی منزل و یا چادر اشعاعی جلوگیری کنیم. طی روز سعی کنیم که از آب گرم و یا چای مرتب بنوشیم. لیوان و یا استکان خودمون را قبل از استفاده با آب گرم و مواد شوینده مناسب شستشو بدیم. تغذیه مناسب داشته باشیم که ایمنی ما بالا بره. سلامت همه اعضای خانواده، چوپانان، کارگران را مرتب بررسی کنیم. اگر مشاهده کردیم هر نوع علائم بیماری را با مراکز بهداشتی تماس بگیریم. مثلا مواجه شدیم با سرفه های خشک، تب، سردرد و یا تنگی نفس، در صورت بیمار شدن خودمون اعضای خانواده، چوپانان و یا کارگران را از نزدیک شدن به دیگران و حتی به حیوانات جلوگیری کنیم.
بله.
و اینکه نهایتاً افراد مشکوک به بیماری یا به خصوص افراد دارای تب، گلودرد و سرفه های خشک در واقع از فعالیت در اون محل کلن خودداری کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. در مورد اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا در جوامع عشایری و دامداری روستایی صحبت میکنیم در خدمت آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هستیم. آقای دکتر، نکته‌ای رو اشاره کردید راجع به خانواده، خیلی مهم بود، بحث چوپانان همطور، کارگران که باید موارد رو رعایت کنن و اگر مواجه شدن چه اقدامی رو باید انجام بدن. در دامداری‌های روستایی و عشایری ممکنه گاهی وقت اصلا بحث کوچ پیش بیاد، جابجایی یا حرکت دام و انسان با هم، اینها ناگزیر انسان‌ها رو در کنار هم قرار میده با دام. اینجا چه موارد و توصیه‌هایی باید به اصطلاح مورد رعایت قرار بگیره که ما رو با حداقل خطر مواجه کنه، که ضمن توصیه‌های بهداشتی رو هم رعایت کرده باشیم؟
خب ما باید وسایل و ابزار مورد استفاده در دامداری، اهم از چوب دستی، ظروف، قیچی یا ماشین پشمچینی، ابزارهای مثلا ابزارهای شاخبری و غیره را قبل و بعد از استفاده با محلول مناسب ضد عفونی کننده ضد عفونی کنید.
بله.
در صورتی که میخوایم علوفه یا کنسانتره خرید کنیم، قبل و بعد از دست زدن به کیسه ها و یا بسته های مربوط، دست ها را با آب و صابون یا مواد ضد عفونی کننده مناسب شستشو بدیم، چون همه اینا امکان انتقال بیماری ها دارند. وسیله حمل و نقل علوفه را ضد عفونی کنیم. اگر وسیله حمل و نقلی داره وارد نزدیک اون واحد دامداری ما میشه، سعی کنیم حوضچه های ضد عفونی کننده داشته باشیم که این ماشین از اون عبور کنه، آلودگی یا با خودش نیاره. در آغل های نگهداری گوسفندان به ویژه، کف و دیواره آغل را باید ضد عفونی کنیم. مواد ضد عفونی کننده مناسب موجود هست، پیشنهاد میکنم که توی راهنماهای دیگه ما توضیح دادیم مفصل. پاکسازی و تمیز نگه داشتن آغل یا طویله به طور مستقیم با سلامت دام در ارتباط، لازم هر چند وقت یک بار نسبت به شستشو و ضدعفونی که اون اقدام کنیم. آبخوری، آبشخور و محل تعلیف دام را ابتدا ضدعفونی کنیم، بعد اون را با آب بشوریم که خوب هیچ گونه در واقع مسمومیت ناشی از اون ماده ضدعفونی کننده باقی نمونه و بعدن استفاده بشه. آب گرم بالای 75 درجه سانتیگراد میتونه بازم ضدعفونی خوبی باشه، حتی اگر ما و ماده ضدعفونی کننده در دست نداریم. محفظه های آب و علوفه با استفاده از آب، برس و مواد شوینده به خوبی پاکسازی بشه. مثلا یکی از مواد ضدعفونی کننده که میتونه برای این آغل ها و غیر استفاده بشه، وایتکس 1:10 میتونه استفاده بشه. علی اگر سطوها داریم استفاده میکنیم حواسمون باشه باید رقیق تر باشه، معمولا 1:99 باید ترکیب بشه. یعنی این که اگر یک سطوح عادی داریم استفاده میکنیم، یک اگر مثلا لیوان ماده ضد عفونی کننده مثل وایتکس استفاده کردیم، باید 99 لیوان آب،
یعنی وایتکس 99 تا آب.
آب بله
درست.
ولی اگر در آغل داریم استفاده می‌کنیم، چون اونجا باید قوی تر باشه،
درست.
میتونیم از 1:9 هم استفاده کنیم، یعنی یک واحد وایتکس 9 واحد. البته مواد ضد عفونی کننده دیگه هم وجود داره، میتونید با هماهنگی استفاده کنید.
از این ضد عفونی کننده های دیگه‌ای که فرمودید از چیا میتونیم استفاده بکنیم؟
خب محلول هایی که مورد تایید در واقع بخش بهداشتی باشه. من در واقع نمیخوام اینجا توصیه کنم، چون این در واقع یک بحث کاملا تخصصی است که باید از نظر در واقع متخصصین بهداشت محل حتما استفاده بشه. من پیشنهادم اینه که حتما
مراجعه کنند توی محل برای این طور موقع به فرد خبره توی منطقه خودشون
و... طبیعتاً من خواهشم اینه که قبل از استفاده هر ماده ضد عفونی کننده مشاوره لازم با کارشناسای ترویج محل و یا در واقع دامپزشکی و یا خانه های بهداشت داشته باشن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم تا هنوز از این بحث رد نشدیم، وایتکس رو ما خب برای انسان ها در داخل خونه و اینا به خاطر حالا ضرر و زیانایی که برای ریه داره توصیه معمولا نمیشه، توی مواجهه با دامداری ها، آغل، طویله و اینها مشکل ایجاد نمیکنه برای دام ها؟
ببینید اگر وایتکس استفاده میشه، ما حداقل 10 دقیقه باید صبر کنیم تا این اثر خودش را داشته باشه. این نکته اول. دوم این که اگر در آغل استفاده میکنیم، چند ساعت سعی کنیم که سپری بشه از این و بعد از اون دام وارد بشه. توصیه اینه که تا
فاصله در معرض قرار ندیم.
نه طبیعتاً چون ما مسمومیت های ایجاد میکنه، اینا ماده های ضد عفونی کننده هستن و ما پیشنهادمون اینه که در آغل ها سعی کنیم حداقل 12 ساعت طی بشه، بعد از اون دام وارد بشه، که اگر چون غلیظ‌تر داره استفاده میشه، ولی اگر کمتر شد حالا با احتیاط بیشتری ازش استفاده کنن. معمولا در محل نگهداری یا چرای دام هنگام سرفه یا عدسه سعی کنیم که آرنج خودمون رو جلوش بیاریم یا دستمال داشته باشیم، ولی اگر دستمالی استفاده کردیم این دستمالا رهاش نکنیم در طبیعت، چون اون در طبیعت رها کردن یعنی این که شما اون ویروس رو پخش کردیم. روی خاک اگر قرار بگیره با حرکت باد میتونه اون خاک جابجا بشه و اون ویروس رو با خودش جابجا کنه. در صورت مشاهده دام بیمار با رعایت ملاحظات بهداشتی مثل پوشیدن دستکش، اون را حتما از دامهای دیگه جدا کنیم، با دامپزشک و یا کارشناسان صحبت کنیم. بعد در بحثی که حالا مربوط به کوچ فرمودید هم یک سری توصیه‌ای هست که من خدمت شما ارائه میکنم.
خب خیلی هم خوب است، منتها باز هم یه فرصت دیگه بگیریم آقای دکتر، برگردیم و در خدمت عزیزان شنونده باشیم. دوستان همچنان شنونده صحبت‌های من با آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی هستید، عضو هیئت علمی گروه ترویج ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان و همینطور مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر بشنویم بقیه فرمایشات شما رو در مورد کوچ و توصیه‌هایی که باید رعایت بکنیم.
خب ما الان مصادف هستیم با کوچ بهاره، یعنی اینکه کوچ بهاره یعنی اینکه ما از منطقه گرمسیر داریم به مناطق سردسیر حرکت میکنیم. طبیعتاً شاید در مناطق گرمسیر ما کمتر این ویروس وجود داره به خاطر شرایط گرمایی، یا ای که نه حتی وجود داره، در هر دو حالتش میتونه مشکل ایجاد کنه اگر ما به نکات بهداشتی لازم توجه نکنیم. پس ما در هنگامی که داریم کوچ میخواد اتفاق بیفته، اولین توصیه ما اینه که این کوچ الان به عقب بندازن.
پس تأخیر در کوچ.
تأخیر در کوچه، یعنی این که به خصوص با توجه به این که ما فصل گرما نزدیک هست، سعی کنیم که کوچه ما در خرداد ماه اتفاق بیفته، در فروردین اردیبهشت به هیچ وجه صورت نگیره. حالا به خصوص ما در مناطقی که از استان به استان دیگه این کوچ ها داره اتفاق میفته، خب هم برای مراتعمون بهتر هست.
درسته.
و هم این که در واقع این ویروس را ما از مکان به مکان دیگه انتقال نمیدیم. این اولین توصیه ما هست.
پس دو تا نکته شد آی دکتر. یکی اینکه زمان بگذره و ویروس به اصطلاح کمرنگ بشه و قدرت انتقالش کاهش پیدا بکنه. دو، مواجه با فصل گرما بشیم می‌خورده که خودش روی کاهش قدرت ویروس هم اثر
می‌کنه. بله. این نکته رو باید دوستان بدونن که اگر ما در شرایط سرمایی داریم این کوچا انجام میدیم، این ویروس امکان انتقالش در مناطق سردسیر در واقع که اتفاق میفته، امکان ماندگاری اون وجود داره در آینده. مثلا ما در مناطق سرد سیری که دمای پایینی هست و حتی در تابستان هم شما میتونید ببینید دمای پایینی در اونجا اتفاق میفته، ما امکان نگهداری فریز کردن انگار این ویروس برامون داره فراهم میشه و بعدن این انتقال پیدا میکنه، میتونه در تابستان ماندگاری داشته باشه و بعدن انتقال پیدا کنه به فصل پاییز ما و همچنان این شیوع ما داشته باشیم در آینده. پس تأکید ما به خصوص در اینجا اینه که تا اونجایی که میشه این اتفاق نیفته. و نکته دیگه این که خودروها، کفشها، دامهای اهلی و حیوانات اهلی همه میتونن به روش مکانیکی این ویروس ها با خودشون جابجا کنن.
درست.
خب اگر شما حالا حتی بگید خب ما کوچ پیاده نداریم، کوچ از طریق ماشین انجام میدیم، باز هم این مشکل وجود داره، میتونه از طریق خودرو و غیر اتفاق بیفته.
درست.
خب نکته بعد این که پس از این بحث تأخیری، اگر هم بعدن کوچ میخواد اتفاق بیفته، ما باید تمام اون ضد عفونی های لازم هم برای داممون، روی پشم های داممون، روی وسیله نقلیه انتقال و ابزار و وسایلی که میخواد انجام بشه در کوچ، قبل از انجام کوچ تمام اون اقدامات ضد عفونی انجام بدیم و بعد از این هم که به مقصد رسیدیم در واقع مجددا اون فعالیت های ضد عفونی اتفاق بیفته.
بسیار عالی.
این توصیه نامه ها در حال حاضر به تمامی مراکز جهاد کشاورزی دهستان های مختلف کشور ارائه شده، در سازمان های جهاد کشاورزی موجوده.
درست.
در روی وبسایت تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی موجود هست. بله. اگر امکان داره خواهش میکنیم از رادیو اقتصاد روی وبسایتشون این اطلاعات قرار بدن. تمامی این توصیه نامه ها الان در شبکه سلامت صدا و سیما هم بارگذاری شده.
بله بسیار.
و تمامی مددکاران ترویجی، دهیاران و شوراهای روستایی هم به اونها دسترسی دارن، به سازمانهای امور عشایر هم این داده شده. طبعا. بازم از این طریق قابل دسترس هستن. ما هم در دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در وبسایتمون قرار دادیم، هر گونه تماسی هم قراره که بگیرن ما کاملا در خدمتشون دوستان هستیم برای راهنمایی بیشتر. من اینجا شماره تماس هم میتونم خدمت شما بدن، همکاران ما میتونن کمک کنن.
شماره تماس رو هم شما بفرمایید.
بله، 0 21 66 43 0441 یا 442 که این در واقع شماره ایست که قابل دسترس هست و میتونم برای اطلاعات بیشتر تماسی اگر دارن دوستان راهنمایی میکنن برای
واقع در دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی تهران.
بله بسیار
آقای دکتر خیلی متشکرم. همینجا آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی موفقیت های بیشتر دارم.
خیلی ممنون آقای مهندس نوروزی، تشکر که این برنامه را سازماندهی فرمودید. ما هم در اینجا تأکید میکنیم حفظ سلامت تمامی دامداران، عشایر و روستاییان عزیز از همه چیز مهمتر هست. من خواهشم اینه که علاوه بر رعایت موارد بهداشتی و پیشگیرانه‌ای که اشاره شد، سعی کنید افراد متفرق را وارد مرتعتون نکنید، خودداری کنید، تابلوی بزنید حتی در اونجا از ورود افراد متفرقه جلوگیری بشه.
درست.
از برگزاری هر گونه مراسم دست جمعی در مسیر کوچ، درون روستا، در مرتع جدا خودداری کنید. بسیار. چون اینا همه میتونه شرایط یا فراهم بحلی. کنه برای شیوع. در اینجا هم بنده تشکر مجدد دارم و همه شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خدا
در پناه خدا. و ما شما فریختگان و عزیزان شنونده، آغوش امن خداوند نگهدارتون.
من در خانه میمانم. این روزها که نباید از خانه خارج شوید، خرید اینترنتی بهترین گزینه است. اگر مایحتاج خانه را باید تهیه کنید، اگر خوراک و پوشاک خانواده در اولویت است، به فروشگاه‌های اینترنتی مراجعه کنید. در صورت خرید مایحتاج ضروری، دیگر نیازی به پرداخت هزینه عیاب و ذهاب نیست. شما حتی می توانید از فروشگاه‌های اینترنتی تخفیف بیشتری بگیرید. شما ساعت تحویل کالاهای سفارش داده شده را هم می توانید خود تعیین کنید و برای اطمینان بیشتر از سایت‌های که کمتر از آنها خرید می کنید، می توانید گزینه پرداخت در محل را استفاده کنید تا خیالتان راحت راحت باشد. پس در خانه بمانیم.
پویش هشتگ در خانه می مانیم.
وقتی میاد سس کیمبال، وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچاپ کیمبال، بزا خیلی رو راست بگم، سس خوشمزه، سس کیمبال.
کیمبال، مزه شایسته جهانی.
خبر.
کاهش 12,000 تومانی قیمت گوشت گوسفندی.